خانم ستاری، فاطمه از اسلام شهرم یا علی اصغر گفتن. امیر حسین انصاری 11 ساله هم گفته گوش به فرمان رهبریم یا علی اصغر حسین. حاج رحمت خوشحال هم گفته جان فدای رهبریم یا علی اصغر. درود بر شما که امروز هم دیدبان بودید. امروز هم در حوزه رسانه تخصصی به همراهی شما در محور رسانه ستونهای محکمی ایجاد کردیم. انشاءالله به بصیرت برای ثبات قدم، انشاءالله این سربازی ها برسد به نتیجه‌ای که همه منتظرشیم، پیروزی و انشاءالله ظهور فرمانده میدان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. پرچم این سنگر تقدیم میشه به بچه های خوب برنامه عصر مقاومت. دیدبان بمانید، التماس دعا.
امروز ببینیم رژیم سهمی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شر، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنند.
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون کنم.
علی الانیوتیین ان یخرجوا قواعدهم جنودهم وضباطهم وقواعدهم من منطقتنا عليهم ان يلحقوا.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 26 آذر سال 1403 هجری قمری، 1403 هجری شمسی. بله، 1403 هجری شمسی، 26 روز از آذر رو داریم با شما با عصر مقاومت رادیو مقاومت سپری میکنیم انشاءالله. سلام. سلام و درود به اونهایی که روزها و ساعتها و لحظه‌ها براشون همه یک معنا داره، شاید به تعبیری اینکه در مقاومت و در استقامت برای پیروزی برامون فرقی نمی‌کنه که کجا هستیم. سلام و درود به مردمان غیوری که در سراسر دنیا دلشون میتپه برای اینکه انشاءالله روزی نه چندان دور و نه چندان دیر اون کسی رو که منتظرش هستند بیاد، منتقم خون همه مظلومان در عالم. و سلام و درود به زنان غیور، کودکان مظلوم که جان خودشون رو فدا کردن. در هر کجایی که سراغ داریم در برابر ظلم، اینها در خط مقدم هستن و همچنان استوار و پایدار و مردانی رو تربیت میکنند این زنان که انشاءالله مقاوم باشند. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه این زنان شریف، کودکان مظلوم، به کودکان غزه و لبنان و فلسطین، زنان غزه و لبنان و فلسطین که فقط 70% از شهدای غزه رو زنان و کودکان تشکیل میدند.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من.
ای خاک گلفشان، گلستان گلفشان، تو ای صحن باد جان، بهاران جان، به من روشن همچنان،
همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، کربلا با ماست، روز روز ولایت و وحدت، در پناه قیام عاشوراست، راه راه روشنایی ها، خط ما خط سرخ بیداری، موج در موج، هم دل و هم راه، چشمه های روشن و جاری، بال در بال و هم صدا با هم، شانه در شانه آشنا با هم، آسمان آسمان ما شده ایم، مثل فوج پرندها با هم. در کنار توییم و میخواریم از شکوه و صلابت ایران، دشت سرخ شقایق عاشق، وطن سرها سپیداران. ای وطن، ای که نام روشن تو در دل هر ترانه جاری، یاد تو چشم سار آینه، نام تو چراغ بیداری، نام تو چراغ بیداری.
ماییم و شوری بی امان، از سینه ما بگذرد سر کاروان آتش فشان. با عاشقی ها مانده ایم ما، با های ارغوان ما، سرهای سر بلند چون گربادی بی امان.
سلام و درود بر روح پرفتوح و مطهر همه شهدای ایران اسلامی، همه عزیزانی که از صدر اسلام تا به الان هم جانفشانی کردند برای اسلام عزیز و در کشور ما هم در 8 سال دفاع مقدس. از تعداد و از حضور این عزیزان هم جمهوری اسلامی ایران معنا و رنگ دیگری گرفت و افتخار در واقع جمهوری اسلامی ایران وجود همین شهداست. انشالله که امروز هم هر آنچه که در این برنامه میگیم و میشنویم مورد رضایت اونها هم واقع بشه، که همیشه متوسل میشیم به شهدا و این شهدا هستند که انشالله آبروی ما رو در نزد خداوند خریدار هستند. این که در اول برنامه هم ذکر کردم که شهدایی که در جبهه مقاومت تا به الان در واقع آمار رسمیشون اعلام شده، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین 70% فقط از شهدای غزه زن و کودک هستند. امروز هم که متوسل میشیم به حضرت علی اصغر رباب سلام الله علیها، فرزند رباب سلام الله علیها، که از ابتدای صبح فکر میکنم که دوستان ما در بخشهای مختلف حتما راجبش بسیار صحبت کردن که با این دستهای کوچک خودش چه گره‌هایی رو باز میکنه و چه حاجتهایی در واقع وقتی متوسل بشیم روا میشه. شما هم با خانواده این شهدا همراهی کنید و هر مطلبی رو که فکر میکنید که دلگرمی هست برای این خانواده ها ارسال بفرمایید و حمایت هاتون. سامانه پیمکی 30955. اما برسیم به بحث‌های کارشناسیمون و اولین موضوعی که می‌خوایم مطرح بکنیم و اون هم در خصوص بحث مواضع آشکار نخست وزیر عراق هست، محمد شیا السودانی، که تو روزهای اخیر در حمایت از تمامیت ارضی سوریه و البته عدم مداخله در امور داخلی این کشور ایراد شده. خب از طرف دیگه هم می‌بینیم که رفت و آمدهای متعدد مقامات آمریکایی و اروپایی به بغداد و دیدارهاشون با آقای سودانی تحلیل‌های خیلی رو در خصوص اینکه نقش عراق در این معادلات منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود در آینده به همراه داشته. امروز که همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه‌مون به بررسی موضوعات میپردازیم. جناب آقای جعفر قنداد باشی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید. جناب آقای قنداد باشیم، این موضع‌گیری آقای سودانی در خصوص حمایت از تمامیت ارضی سوریه و عدم مداخله در امور داخلی این کشور چه پیامی رو برای طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داره؟
روشن هست. در واقع عراق نمیتواند که نسبت به اون چی که در سوریه میگذره بی‌تفاوت باشه. از چند جهت، یکی از این جهت که خب هم مرز با سوریه هست و هر کشوری که ناامن بشه طبیعتاً کشورهای هم مرزش آسیب‌پذیر میشن. این یک فرمول کلی است، مربوط به منطقه ما هم نیست. در هر جای جهان کشورها سعی میکنن که منطقه شون امن بشه، هزینه میکنن که اون منطقه ای که اون کشورشون قرار داره امن بشه و میدونن که هر ناامنی میتونه برای اونها ناامنی به بار بیاره. کما که شما هندی ها که در کنار افغانستان هستن بارها تاکید میکنن که امنیت افغانستان امنیت ماست.
بله.
یا چینی ها همینطور، در هر جای جهان امنیت کشور تأثیر گذاره. بزن عراقی ها از این جهت به وضع تو عرض شود که یعنی محق هستن، حق دارن که نگران باشن و در واقع واکنش نشون بدن. اما مسئله دیگر مسئله تجربه ای است که در گذشته بوده. متأسفانه داعش را که آمریکایی ها درست کردن و مبدا و پایش در عراق بود، پایتختی برای خودش درست کرده بود، برای شهر موسیل را پایتخت قرار داده بود، ولی که دستاندازی بر سوریه میکرد و بخش‌های بزرگی از سوریه را در واقع کشتار بزرگی را راه انداخته بود و در واقع کارهای تروریستی را در سوریه انجام میداد.
بله.
لذا این تابخه ممکنه این بار از اون طرف صورت بگیره. ببینید داعش، کلمه داعش، داعش یعنی دولت، یعنی کلمه اقتصادی است، میدونید شما شنوندگان هم میدونن الفش یعنی اسلامی.
بله.
بعد عینش عراق، اول داع بود، بعد شین رو اضافه کردن که شام شد داعش، یعنی شین آخر این واژه نبود. ولی زا داعش یعنی دولت، البته اسلامی نیست. حالا اونا به دروغی چیکاری که انگلیس ها کردن و فرقه فرقه هایی که قبلا درست کردن، حالا یک ارتش سری خودشون را تحت عنوان دولت به اصول موزیر تو عرض شود که اسلامی، دولت اسلامی داعش. حالا اون طرف تحریر و شام، حالا درسته که اسمش تحریر و شامه و خود شام یعنی سوریه را نجات داده، ولی که یه خیشاوندی با گروه های تکفیری در عراق داره و این هم مسئله است که عراق ناگزیر باید نگران باشه از این مسئله و لذا موضع گیری میکنه و جدا در صدد واکنش های مناسب در این هست.
اما آقای قنداد باشی، عذرخواهی میکنم، الان توی این برهه زمانی به صورت آشکار میبینیم که عراق از حقوق اقلیت‌ها و تنوع قومی تو سوریه داره حمایت میکنه و تاکید میکنه که باید در نظر گرفته بشه. چرا؟
خب ببینید این هم باز یک مسئله دیگه است که باز در عراق هم هست. این کردها الان متاسفانه ببینید سیاستی که استعمار در منطقه اجرا کرد تنها این نبود که یک حلقه مقاومت فعال مثل سوریه را خارج بکنه، بلکه کوشش انگلیس ها، یعنی پشت صحنه بیشتر انگلیس ها و آمریکایی ها هستن که صهیونیست ها را به کار گرفتن در اینجا به عنوان ژاندارم خودشون که چیکار کنن، فعال کنن گسل های قومیتی را.
بله.
در شمال عراق کرد ها هستن.
بله.
کرد ها الان نگران هستن از اون چیزی که در شمال سوریه صورت گرفته، چون اینها از نظر قومیتی با ترک ها مخالفن. همونطور که عرب ها در گذشته که تقویت کرد، انگلیس آمد و عرب ها را تحت عنوان پان عربیست تقویت کرد، ناسیونالیسم عربی که نوکر انگلیس بود و پان ترکیسم هم به نوعی دیگه نوکر انگلیس و نوکر آمریکا و غرب بود. لذا اینها را به جان هم انداخت. الان نگرانی عراق این است که کوردها مورد مثلا تاختاز قرار بگیرن و اونا فعالیت میکنن، ولی این حمایت به نوعی داره از کردام داره به ما حامی شما هم هستیم، نمیذاره حقوق شما نادیده گرفته بشه توی این عرصه. لذا یک بخش هم مربوط به این میشه، این احترام به قومیت و موضوع تو عرصه تا حدودی که نابرادری اسلامی را رد نمیکنه این خوبه، اما زمانی که برادری اسلامی که میتونه یک کشور بزرگ اسلامی بسازه، این یعنی چیزیست که غربی ها ازش نگرانن. اونها دو قوسل مهم را که در گذشته به وجود مشهد ایجاد کرده بودن و تخریب کرده بودن در قضیه 14 ماه گذشته غزه نکمرنگ شد. چطور کمرنگ شد؟ سنی ها و شیعه ها، یعنی شیعیان لبنان به کمک سنی های فلسطین شتافتن، شیعیان یمن به کمک سنی ها شتافتن، این گسل از میان رفت. بحث قومیتی اصلا مطرح نبودن اینجا. الان کاری که در سوریه کردن، الان میخوان هم شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازن و هم قومیت ها رو تخبیت کنن به جان هم بیفتن. اینا این که به سمت یک تجزیه طلبی پیش بره و این بسیار برای جهان اسلام خطرناکه. ما چیزی که میتونه هر کسی را تقویت کنه برادری اسلامی است. در واقع میخوام برادری اسلامی کمرنگ بشه، به جاش پانتورچیز و انارکیزمیز قرار بگیره و بچ شیعه گرایی افراطی ضد موضوع تو هرچو از اهل سنت و اهل سنت موضوع تو از مخالف شیعه. همینوز خبری دیدم، حالا نمیدونم تا چند روز درسته، که اداره حرم حضرت رقیه و از زینب را میخوان بدن به شیعیان انگلیسی. شیعیان انگلیسی که هم یک شیعیان دروغینه که افراطی هستن، همونایی هستن که در خیابون لندن بهشون پول میدن که خمه بزنن چهره اسلام را خراب بکنن. خب میخوان اداره اون را بدن دست اونا، در واقع خطب شیعیان افراطی که اصلا به وحدت معتقد نیستن، اصلا به وحدت اسلامی نه تنها با چیز نیستن معتقد نیستن، بلکه بسیار خشمین هستن. خب طبیعی است که اگر اونا بدن، یعنی یک حرم حضرت رقیه و حرم زینب رو تبدیل کنن به یک کتبای مثلا لجن پرکنی علیه شیعه، کتبای تنفر علیه اهل سنت، و این یعنی بسیار سیاست مرموزانه است که ما همه باید دقت میکنیم که داره چه اتفاقی میفته. لذا طبیعی است که آمریکایی ها نگران واکنش عراقی ها هستن، چون دولت عراق الان روبرو با مردمی است که به شدت میخوان از حرمین دفاع کنه، حرمین قطبات عالیات، حرمینی که در کاظمین هست، در سامرا هست، در حضور تو اشهد عراق هست. مردم دولت را تشویق میکنن و ترغیب میکنن که در برابر اون چی که در سوریه صورت میگیره جدی بیست بیسته.
بله آقای غنادوشی، عذرخواهی میکنم، عراق در واقع موضعی که گرفته بسیار میتونه حائز اهمیت باشه در اینکه تحولات داخلی سوریه و روابطش رو با این بازیگران منطقه‌ای به گونه جهت بده. اما عرضم این هست که آیا واقعا الان داره نقش میانجی بین سوریه و سایر کشورهای عربی رو یا حتی غربی رو ایفا میکنه به نظرتون؟
نه، هنوز ببینید طور نشده، یعنی هنوز ببینید هیچ چیزی در سوریه شکل نگرفته که یک طرف حساب بشه به عنوان میانجی، کسی بیاد باید یه طرفی وجود داشته باشه در سوریه. در زمانی یک دولت مقتدر یا آخر دولتی که محمودیتی داره در سوریه ایجاد شد، میشه یک طرف، بعد حالا کسی میتونه میانجیگری کنه. در سوریه الان طرفی وجود نداره، رسمیتی شناخته، دولتی رسمیت شناخته نشده، هنوزم به قول امام خودشون را قبول ندارن به عنوان یک دولت. توجه فرمودید، میانجی به نظر من اینجا نیست، این نقش این نیست. بیشتر دولت عراق در برابر چندین فشار هست، یکی فشار بسیار درست، فشار مردمی است که در برابر این تحولات واکنششون بدید، آماده باشید. به حضور تو عرض شود که نمیشه در برابر سیاست های آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی خونسا بود. این یک مسئله بسیار درست. خطرات داخلی که عراق را تهدید میکنه در اینجا به خاطر هم ناامنی هم فعال کردن گسله، و فشار آمریکایی ها که علاقمند هستن که دولت سوریه، دولت عراق، دولت سوریه رو به رسمیت بشناسه، فشار که واکنش نشون نده، که آمریکا نگرانه این که بعد آبیل که میاد این کشور اون کشور میره، نگران تحولات بعدی هستن که از دستشون خارج بشه، که خارج خواهد شد. نه نمیتونن این چیزی که در سوریه ایجاد کردن واکنش هاش را مدیریت کنن.
این فشارهای چند جانبه‌ای که آقای قنات باشه الان میفرمایید روی عراق هست، واقعا عراق چطور میتونه هم استقلال خودش رو حفظ بکنه، یعنی در واقع با سیاست‌های خارجی و با اون فشارهایی که آمریکا یا رژیم صهیونیستی بهش وارد میاره همسویی نکنه در واقع، و همزمان هم بتونه اون چه که خودش میخواد و اون چه که الان رأی و استقلال سیاسی یا رأی و استقلال داخلی خودش هست بر همون اعتقاد هم باقی بمونه؟
ببینید دو راه داره. یک راه این که ببینید خواست مردم عراق پس بسیار درست، همه اقوام عراقی علاقه من نیستم که کشور عراق مجددن این مثلا جنگ های داخلی را تجربه کنه،
بله.
اون ریزی ها را داخل و این توجه به خواست مردم یک مسئله. یه مسئله دیگری که خیلی ضرورت داره روشنگری است. باید همه بدونن، همه اقوام عراقی بدونن، چه کردها چه عربا چه حالا مذهب، که هر گونه تنشی به نفع اونها نیست، در کوتاه مدت و در میان مدت به زیان اونهاست که اونها بر قومیت خودشون تأکید کنن. این قومیت، تأکید بر قومیت یعنی محروم شدن از مواهب کل جهان اسلام،
بله.
و این یک مسئله. روشنگری بسیار مهمه. نباید فریب به حضور تو عرشت سیاست های انگلیسی و آمریکایی را بخورن. اونها ببینید یک مسئله میزنم اینجا، سیاستش خیلی شاید پیش با افتاده است، ولی برای بیان این هست. فکر کنید یک دزدایی وارد شهری بشه، بعد به همه خونه ها یک جعبه شیرینی ببرن، جعبه شیرینی چیزایی که بچه ها دوست دارن، به بچه ها مشغول شیرینی و این آخاری هایی که بچه ها میخورن بدن، و شروع کنن قفل های در خونه رو خراب کردن، نرده ها و دیوارها رو برداشتن. یعنی دقیقا چیزی که با سوریه شده این است.
یک
گشایش اندکی در مسئله دلار و ارزش دلار در سوریه انجام دادن، از این ور دارن تمام توان دفاعی، یعنی توان دفاعی یعنی دیوار مرزی کشور، ادوات نظامی یعنی قفل در منزل،
یعنی
خراب شد. سوریه الان یک کشور بدون در و پیکر هست. در چه شهری؟ شهری که موضوع تو هست، شهر دزدانه. بزرگترین قدرت های جهانی بیشترین درآمدش و فروش سلاح هست. یکی از گناهان بزرگ آقای بشار اسد این بود که سلاح غربی نمی خرید، به سلاح ایرانی و سلاح ساخت ایران. اینا بزرگترین درآمد، بزرگترین درآمد آمریکا سلاح است، بزرگترین درآمد انگلیس سلاح است.
لذا
یک در واقع جهان از یک نظر شهر دزدانه. شما احتیاج به دیوار دارید. دیوار دو یعنی نیروی نظامی. نیروی نظامی اگر فرو باشید یعنی خونتون در و پنجه نداره. اونا با چی اومدن جلو؟ به خونه ها درست کنشون. یه دزدی هم یاد بدیم در اینجا به ناموزی که آقا شما جعبه شیرینی ببینید توی روستایی میخواد از آن زمینی که جعبه شیرینی بدید به همه خونه ها، وقتی اونا دارن شیرینی میخورن و شادی میکنن و اینها که آقا شیرینی داریم و جشنش، قفلایی در خونه شون رو بشکنید.
بله. البته اینا دزدا که یکی نبودن، چندین دوز در واقع شروع کردن همزمان با هم ورود پیدا کردن.
یعنی شما ببینید چطور بدن انسان، مهمترین بیماری بدن انسان این است که سیستم امنیتیش بدن، یعنی نیروی امنیتی بدن از میان بره، ناامن ایجاد بشه، یعنی از گلوبول های سفید نتوانند بزنش انجام بدن. کشور هم همینطوره. کشور احترام به نظامی، هر که نیروی مسلح، چه هر گروهی از مسلحی که از کشور دفاع میکنه و تقویت او، یعنی امنیت. الان شما ببینید حتی دیروز، حتی امروز اسرائیل بازم اومده زده چه؟ و مردم حالا شاهدن که بشار چه بشار هیچ گناهی نکرده. الان اونا اومده چی کار کردن؟ درام 12 سال نفت گاز، نفت و گاز سوریه را آمریکایی‌ها می‌دزدن. الان آشکارا میان گرده زور سوریه، جاییست که من شمال شرقی سوریه، جای نفت و گاز هست، اینا رو می‌دزدن می‌برن، نمی‌ذارن مردم به صلاح این درآمد استفاده کنن. طبیعیه مردم فقیر میشن. مردمی که در دوره داعش 11 میلیون نفرشون آواره شده بودن، 7 میلیون در داخل آواره شده بودن، 4 میلیون اون کشور تبیز که اقتصادش از که 8 سال داعش را تحمل میکنه، یک زلزله بزرگ را تحمل میکنه.
و حالا البته این سوریایی که دارن پشت سر هم وارد مملکت میشن، وارد یک ویرانه ای که معلوم نیستش که حالا چگونه میخوان این سوریهای جدید رو که سالها دور از وطن بودن تأمینشون بکنن.
و نیروی خارج از چین و از ازبکستان نیرو آمده اینجا، از 17 کشور نیرو آوردن، و بزک کردن، چهره آرایی کردن با رسانه، همینطور که چهره آقای جولانی، آقای جولانی محل جولانه اسمش بله. عوض کردن، چون بله. میگو من جولانی هستم باید برم جولان آزاد کرد. همین زمانی که ایشون در دمشق آمده و در پست مثل رئیس کشور قرار گرفته، در همین زمان اسمش عوض کردن که یه مثل جولان هم نباشه، هم چهرهش عوض کردن. عجیب است واقعا، خیلی عجیب است که مردم